ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر جای جهان در این شامگاه دوشنبه 4 اردیبهشت. مهدی طاهباز هستم همراه شما در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. سعی میکنیم در این مجله اتفاقات و رویدادهای مرتبط با ایران و جهان رو بررسی بکنیم و البته در کنار خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی داشته باشیم در رابطه با وقایع امروز که در ایران یا گوشه و کنار جهان رخ داده. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور دارند با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا درباره مسائل متعدد از جمله ایران، اوکراین و سودان رایزنی کنند. آنها درباره افزودن نام 8 فرد و 2 نهاد ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه به توافق رسیدند. بر اساس پیش‌نویس تحریم‌هایی که نسخه‌ای از آن به رویت رادیو فردا رسیده، این تحریم‌ها مرتبط با نقض حقوق بشر و همچنین توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران اعمال می‌شود. اسامی 2 مقام حکومتی ایران از جمله بیژن نوباوه وطن، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی و علی اصغر نوروزی، رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. در ادامه تلاش حکومت برای اعمال فشار در مورد حجاب اجباری در ایران، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی در بخشنامه‌ای حضور افراد بدون رعایت حجاب در موزه ها و مجموعه های تحت پوشش این وزارتخانه را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه در روزی صادر شده که جان باختن یک زن گردشگر در باغ 16 ماهان کرمان خبرساز شده است. بنابر گزارش‌ها این گردشگر زن در پی درگیری گروهی بر سر حجاب در پی سکته قلبی جان باخته است. فرماندار کرمان درگیری بر سر حجاب را تایید نکرده و آن را نزاع دست جمعی خوانده است. در این درگیری چند تن نیز مجروح شدند. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در 10 واحد صنعتی همچنان ادامه پیدا کرده است. کارگران در این اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقات و لزوم بهبود شرایط شغلی اعتصاب کردند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته‌ها شاهد اعتراضات صنفی و کارگری بودند که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماهه دوم سال منجر شد. با ادامه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه روز دوشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از وقوع دست کم 2 مورد مسمومیت در شهرهای کرج و سنندج خبر داد. این شورا با گزارش بروز مسمومیت در مدرسه فاطمه پزشکی در کرج میگوید 2 تن از دبیران این مدرسه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سارالله این شهر بستری شدند. این شورا توضیح بیشتری درباره شرایط این 2 دبیر منتشر نکرده است. روز دوشنبه همچنین در سنندج گزارش‌ها حاکی از بروز مسمومیت مشکوک در دست کم 1 مدرسه دخترانه در منطقه حسن آباد این شهر بود. پیش از این 2 رخداد روز دوشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان تأکید کرد و خواهان شکل‌گیری زنجیره انسانی در اطراف مدارس برای جلوگیری از حملات به دانش آموزان دختر شد.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم روانشاد. شنیدید تازه ترین خبرها رو که مرتبط با ایران و جهان. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. مسمومیت‌های سریالی و مشکوک مدارس دخترانه در ایران امروز هم ادامه داشته. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد در برنامه امروز. اعتراض و اعتصاب کارگران در گوشه و کنار ایران چند روزی هست که مجدداً ادامه دار شده. ابعاد اعتصاب‌ها و اعتراضات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در خبرها هم شنیدید درگیری گروهی در کرمان و جانباختن یک گردشگر زن. ماجرا چه بود؟ این واقعه رو بررسی و تحلیل خواهیم کرد. و سری هم خواهیم زد به سودان که این روزها درگیر یک جنگ هست و ابعاد بسیار گسترده‌ای هم پیدا کرده. درگیری ها منجر به جانباختن بسیاری شده در این کشور. خب در حالی که مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر همچنان ادامه داره و نگرانی‌ها در این باره هر روز بیشتر میشه، مقامات جمهوری اسلامی همچنان این حوادث رو عادی جلوه میدن و پنهانکاری میکنن. در این رابطه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به این حوادث هشدار داده و تاکید کرده که در هفته‌های آتی به همراه معلمان سراسر کشور برای حفاظت از جان دانش آموزان در کف خیابان‌ها خواهند بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان، تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی مقامات و نسبت دادن این حادثه‌ها به دشمنان یا خود دانش آموزان، و حالا هشدار تند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که می‌گویند دانش آموزان خط قرمز معلمان هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حالی که مقامات جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم کرده، با انتشار یک بیانیه بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان تأکید کرده است. این بیانیه در روز دوشنبه 14 اردیبهشت در حالی منتشر شده است که بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، دانش آموزان حداقل چندین مدرسه در تهران، کرج، سنندج و همدان در روز 4 اردیبهشت دچار مسمومیت شدند. بر اساس همین گزارش ها در مدرسه فاطمیه کرج 2 نفر از معلم ها نیز به دلیل همین مسمومیت ها در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند. در بیانیه‌ای که از سوی این شورا در آستانه ورود به 7 ماه مسمومیت های مشکوک دانش آموزان دختر در ایران منتشر شده آمده است: در حالی شاهد تداوم این جنایت هستیم که ظن سازمان یافتگی و حمایت هدفمند حکومتی بیش از هر عامل دیگری نمود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این بیانیه بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت دانش آموزان تأکید کرده و خواهان شکل‌گیری زنجیره انسانی در اطراف مدارس برای جلوگیری از این حوادث شده است. این در حالی است که در تمام این مدارس دوربین‌های مدار بسته به چشم می‌خورند، اما در تمام این مدت مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که این دوربین اینها کار نمی کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با توجه به آنچه که تاکنون رخ داده است، هشدار داده در صورت ادامه این حوادث در هفته‌های آتی به همراه معلمان سراسر کشور در کف خیابان‌ها پاسخ مناسبی به این تفکر غلط و متحجرانه مغزهای پوسیده خواهد داد. جواد عباسی توللی، روزنامه نگار در همین باره:
من فکر میکنم حملات شیمیایی به مدارس در ایران در واقع پیش از هر چیز حق سلامت و حق تحصیل 10,000 دانش آموز به ویژه دانش آموزان دختر رو در معرض خطر جدی قرار داده. از طرف دیگه از نوع گاز به کار گرفته شده اطلاع دقیقی در دست نیست، اما طبق آزمایش‌های انجام شده بر افرادی که در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق شیمیایی شدن، عوارض انواع گازهای شیمیایی ممکنه تا سالها در بدن افراد باقی بمونه و حتی این عوارض به نسل‌های بعدی هم رعایت پیدا کنه. به نظر من هرچند حکومت ایران سعی کرده با کار اطلاعاتی که در مورد این حملات انجام داده از درز اطلاعات مربوط به این حملات جلوگیری کنه، اما یکی از دلایلی که ثابت میکنه حملات شیمیایی دنباله‌دار به مدارس در ایران سیستماتیک هست و هدفمند از طرف حکومت انجام شده این هست که اصولاً گازهای شیمیایی به عنوان یکی از جنگ‌افزارهای نظامی به سادگی و در این سطح نمیتونه در اختیار افراد معمولی قرار بگیره و این گازها عمدتاً در زرادخانه‌های شیمیایی که در اختیار نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران هست وجود داره. از طرف دیگه من فکر میکنم از اونجایی که دختران و پسران نوجوان در جریان خیزش زن زندگی آزادی شجاعانه به خیابون اومدن و نقش برجسته‌ای توی اعتراضات داشتن، حکومت به نوعی به دنبال مرعوب‌سازی این نوجوانان از طریق حمله به مدارس هست. به نظر من همونطور که برخی از جنبش‌های اجتماعی از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، بهترین راه اعتراض میدانی مردم به این حملات و تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان مدارس در برابر حملات شیمیایی و همچنین تشکیل زنجیره انسانی در اطراف مدارس هست. جمهوری اسلامی ثابت کرده که تنها در برابر اعتراضات گسترده مردمی وادار به عقب نشینی میشه و مادامی که اعتراضات گسترده در این زمینه انجام نشه، به نظر من این حملات ادامه دار خواهد بود.
این مسمومیت ها اواسط اسفند ماه به دنبال سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عاملان احتمالی مسمومیت ها را به اشد مجازات تهدید کرد تقریبا متوقف شد، اما با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت دانش آموزان به مدارس بار دیگر از سر گرفته شد. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش اخیر خود ادعا کرد که تحقیقات گسترده نهادهای زیربط نشان می‌دهد که بیش از 90% حوادث مدارس منشأ داخلی داشته و توسط دانش آموزان اتفاق افتاده است. بنا به نوشته این رسانه، شیطنت‌های دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانه‌ای گسترده این رقابت را بین برخی دانش آموزان تسریع داده است. پیش از این نیز قریب به اتفاق مقامات جمهوری اسلامی این مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای را به دشمنان خارجی نسبت داده بودند. همه این گزارش‌ها در حالی است که رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال دادند که مسمومیت‌ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه نشین کردن دختران است، نظیر اتفاقی که با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان به گونه‌های دیگر در حال رخ دادن است. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان از روز 9 آذر ماه در شهر قم آغاز شد و پس از آن به سرعت به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. این سلسله رویدادها به جز یک وقفه در تعطیلات نوروزی همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از هزاران دانش آموز دختر در اثر این مسمومیت‌های مشکوک در بیمارستان‌ها بستری شدند.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با مسمومیت‌های مشکوک و سریالی در مدارس دختران در ایران. اما گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی از ایران نشان دهنده ادامه و گسترش اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری است. این اعتصابات که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت، روز دوشنبه 4 اردیبهشت هم ادامه یافت. پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن ترکیه، درباره ابعاد این اعتصابات توضیح می‌دهد.
خب از همون روزهای آغازین سال مخالفت و اعتراض به تعیین دستمزدی که در حقیقت چیزی جز تغییر و سرکوب مزد نبود در بخش‌های مختلف کارگری و بازنشستگان شروع شد. در صنعت نفت هم خب کارگران پروژه‌ای به میزان دستمزدهای فعلیشون معترض بودند و گروه‌هایی از این کارگران در فراخوان خودشون به اعتصاب خواستار این بودند که رقم دستمزدهای سال 1402 به میزان 79% افزایش پیدا کنه و همینطور ایام کاریشون باید به 20 روز کار و 10 روز استراحت به شکلی ثابت و غیر قابل تغییر در قراردادها لحاظ و مشخص بشه. این دو موضوع در حقیقت اصلی ترین خواسته های کارگران پروژه‌ایه، اما در کنار این دو خواسته خب خواهان این هم هستن که ساعت های کاریشون از 10 ساعت کار در روز به 8 ساعت تقلیل پیدا کنه و همینطور ارتقای کیفیت غذا، بهداشت محیط کار، محل اسکان و خوابگاه و پرداخت به موقع دستمزد از مطالبات دیگه اوناست. این اعتصابات تنها محدود به کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت و گاز محدود نموند و دامنه اون به پروژه‌های شرکت‌های فولادی و همینطور چندین معدن در استان‌های مختلف کشیده شد. الان قریب به 70 کارگاه و شرکت پیمانکاری در بیش از 30 مجتمع پتروپالایش و فولاد و معدن در اعتصاب هستند و برآوردی که دست‌اندرکاران این اعتصاب دارند حاکی از اینه که بالغ بر 100 هزار کارگر پروژه‌ای تا امروز دوشنبه 4 اردیبهشت دست به اعتصاب زدن. این روند همچنان ادامه داره. اعتصاب این بخش از کارگران در حال گسترشه. کارگران شاغل در پروژه‌ها خب جزء در واقع بزرگی از بی‌ثبات‌ترین کارگران از حیث قرارداد کار و امنیت شغلی هستن. کارگرانی هستن که قرارداد طولانی مدت ندارن، اما اعتصابشون قابلیت اینو داره که با توقف پروژه‌های احداثی و اجرایی در حقیقت زیان هنگفتی رو به کارفرما وارد بکنه و کارفرما رو وادار به این بکنه که خواسته‌های کارگران رو بپذیره. هر اندازه که این پروژه‌ها وسعت داشته باشن، طبیعتاً تبعات زیان‌دهی کارفرما و حکومت هم بیشتر خواهد بود و اهرم اعتصاب و قدرت عملی اون قوی‌تر و بیشتر خواهد بود و کارگران زودتر به مطالبه‌شون خواهند رسید.
و بریم سراغ اعتراضات. آقای شجیراتی، چه گروه‌هایی دست به اعتراض زدن و تجمعات اعتراضی برگزار کردن؟ بهار گذشته هم ما شاهد این اعتراضات بودیم، فروکش کرد برای مدتی. سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری، اعتراضات صنفی هم گسترده‌تر شد. الان در حال حاضر چه گستردگی و وسعتی داره؟
ببینید، امسال به نظر می‌رسه که موضوع دستمزد خب به یک مسئله دغدغه و خواسته عمده و اساسی برای گروه‌های مختلف دستمزد بگیر بدل شده. البته معناش این نیست که تا الان بحث دستمزد برای کارگران و بازنشستگان کم اهمیت بوده. به هر حال اعتراض به تعیین دستمزدهای ناچیز و نامتناسب با شرایط واقعی زندگی همیشه وجود داشته، اما امسال با توجه به شرایط ابر تورمی که وجود داره و باعث شده تا بحران معیشت به شکلی غیر قابل تحمل تشدید بشه، این گروه‌های مزدبگیر موضوع دستمزد رو در اولویت خواسته هاشون قرار دادن. تنها در فروردین ما بیش از 60 مورد اعتراض و تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کارگری و بازنشسته صورت گرفته که بی سابقه بوده و نشون میده تا چه اندازه توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و شرایط زندگی چقدر سخت‌تر شده. و در مقابل هم با بی‌تفاوتی حکومت به مسائل و مشکلات مردم، در حقیقت چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع وجود نداره. خب همین امروز بازنشستگان مخابرات در 10 یا 11 استان دست به اعتراض زدن. بازنشستگان کارگری در شوش امروز برای چندمین بار در سال جدید علیه فقر و گرانی به خیابون اومدن. بازنشستگان در رشت هم مشابه اعتراض بازنشستگان شوش امروز تجمعاتی داشتن، ضمن اینکه حقوق فروردین ماهی که دریافت کردن به میزان حقوق سال گذشته بوده و هنوز همون میزان اندک افزایش سال جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده. در کازرون هم رانندگان ماشین‌های حمل زباله امروز اعتصاب کردن. البته از دلایل اعتصابشون خبر دقیقی در دست نیست، اما به هر حال نمیتونه بی ارتباط با مسائل معیشتی باشه. توی روزهای گذشته هم خب گروهایی از معلمان، کارکنان دادگستری ها، رانندگان تاکسی، بازنشستگان صدا و سیما و گروه‌های متعددی از مزدبگیران تجمعات اعتراضی داشتن که نشون میده ادامه زندگی با حقوق و دستمزدهای فعلی ابدا امکان پذیر نیست و این مسئله به یک بحران جدی و لاینحل تبدیل شده.
شنیدیم از پیمان شجیراتی، فعال کارگری، درباره ابعاد اعتصابات و اعتراضات کارگری. اما چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند در سطوح مختلف ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد، در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردم حامی زنان با تذکر دهندگان، یک زن گردشگر جان باخته. ابعاد این حادثه رو همکارم حسن جعفری بررسی کرده و بشنویم از او در این رابطه.
دور جدید خشونت‌ها برای اجبار حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و ظاهراً از پلم کردن‌ها، ریختن ماست بر سر زنان و فحاشی به آنان در معابر عمومی فراتر رفته است. در تازه‌ترین مورد، روز یکشنبه در پی درگیری در باغ شازده ماهان بر سر حجاب اجباری، یک زن گردشگر جان باخت و دو نفر مجروح شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره جزئیات این خبر بر زبان آوردند، از جمله اینکه علی بابایی، فرماندار کرمان، در گفتگو با تسنیم فرد جانباخته را یک خانم 59 ساله معرفی کرد. اما محمد صابری، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان، این زن را حدود 72 ساله معرفی کرد.
خانم حدود 72 ساله بوده.
تلویزیون جمهوری اسلامی و مقام‌های مختلف از شامگاه یکشنبه در توضیح این رویداد مرتباً از عبارت نزاع شخصی مسافران استفاده می‌کنند.
نزاع شخصی مسافران در ماهان کرمان حادثه ساز شد،
اما ویدئویی که از صحنه درگیری منتشر شده نزاع شخصی به نظر نمی رسد و کشمکش بین گردشگران با تذکر دهندگان حجاب را نشان می دهد. خبر درگیری روز یکشنبه را ابتدا هواداران جمهوری اسلامی گزارش دادند، اما پس از تایید شدن مرگ یک زن در این درگیری، آنها در اقدامی جمعی شروع به حذف نوشته‌های خود کردند. روایت هواداران حکومت این بود که گردشگرانی که در حال بازدید از باغ شازده بودند، بر سر حجاب با سرنشینان اتوبوسی که از دیدار قبر قاسم سلیمانی باز می‌گشتند درگیر شدند و به نوشته آنها به سوی اتوبوس سنگ پرتاب کردند. وبسایت رویداد 24 نیز سرنشینان اتوبوس را بسیجی معرفی کرده است. در یکی از ویدیوهای منتشر شده که از داخل اتوبوس هواداران حکومت ضبط شده، فضای بیرون از اتوبوس احتمالاً به دلیل فوت یک زن گردشگر ملتهب است و برخی گردشگران فریاد می‌زنند. اما یکی از زنان داخل اتوبوس می‌گوید زنان باید حجاب داشته باشند. در قسمت دیگری از ویدیو هم یک زن هوادار حجاب اجباری با تصریح بر اینکه از گردشگران فیلم میگیرد، در پاسخ به این سوال که آیا آن زن گردشگر فوت کرده است میگوید بمیرند. با ملتهب شدن فضا پس از فوت زن گردشگر، چند تن از حاضران خشمگین به سوی دو مرد از سرنشینان اتوبوس حمله میکنند. به گفته رئیس اورژانس کرمان، به جز یک فرد جان باخته، دو نفر دیگر نیز در این درگیری دچار جراحت سطحی شدند.
فرد متوفا از استان هرمزگان و احتمالاً شهرستان جاست بوده. این حادثه دو مصدوم هم داشت که دو تا آقای 38 ساله و 44 ساله بودند.
در آخرین تحول، یوسف صبحانی، رئیس حوزه قضایی ماهان، اعلام کرد که تحقیقات قضایی درباره این رویداد آغاز شده است. با این حال شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رویدادهای مشابه قبلی مانند بازداشت و پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو را یادآور شدند. نویسنده و ویراستاری که تیر ماه پارسال در یک اتوبوس در برابر دخالت‌های یک زن درباره حجاب اجباری مقاومت کرد اما بازداشت شد و اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اعتراضات سراسری در ایران که بیش از 500 کشته بر جای گذاشت، با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد. در دو ماه اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کرده و پلم کردن واحدهای صنفی و گردشگری در این ارتباط را افزایش دادند. با این حال هر روز تصاویر متعددی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در معابر و فضاهای عمومی تردد می کنند منتشر می شود.
شنیدیم از حسن جعفری در رابطه با کشته شدن یک گردشگر زن در کرمان در پی درگیری مردم حامی زنان مخالف حجاب اجباری با تذکر دهندگان و نیروهای موسوم امر به معروف و نهی از منکر. اما بشنوید تحلیل مهداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، رو در رابطه با این واقعه.
این واقعیتی است که حکومت در واقع شمشیر رو از رو بسته و اساس تلاشش این هستش که جامعه ایران رو به اصطلاح نه فقط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی برگردونه، بلکه حتی در زمینه حجاب اجباری سختگیری های به مراتب بیشتری بکنه، به یک معنی روند طالبانیزه کردن کشور رو شدت ببخشه. و این تلاش رو ما شاهد هستیم که از جمله در این حادثه گاهی از طریق تذکر، گاهی از طریق ضرب و شتم و غیره انجام میدن. جامعه در برابر فشار حکومت مقاومت میکنه، تن نمیده. ایستادگی مردم در برابر این ماجرا طبیعتاً به رویای به حوزه هایی از درگیری و رویارویی بیشتر منجر میشه. این امریست که در واقع آنچه که ما متاسفانه در این زمینه شاهد بودیم شاید هنوز نوک کوه قله یخ به شمار میره. یعنی اینکه ما شاهد این خواهیم بود که از این به بعد شدت درگیری ها و تنش ها بر سر مسئله تلاش حکومت برای تحمیل هرچه سختگیرانه تر حجاب اجباری شدت خواهد یافت و با توجه به اینکه مردم هم به راحتی نسبت به این تن نمیدن، کار به رویارویی خواهد کشید. این بار البته این ایست قلبی که صورت گرفته، خب مسئولش به طور در واقع اگر نگیم حتی مستقیم غیر مستقیم حکومتی که با ایجاد این گونه تنش ها برای جامعه امنیت شهروندان رو خدشه‌دار میکنه و حتی میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که به مرگ اونها منجر بشه. ولی من این دلنگرانی رو دارم که ما در آینده شاهد شدت عمل بیشتر حکومت باشیم و از اونجایی که مردم هم به سادگی و به خصوص زنان به سادگی تن نمیدن به این بازگشت به اون شرایطی که حکومت در پی اون هست، بنابراین ما شاهد رویارویی های حتی میتونم بگم خشنتری در زمینه تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و مقابله جامعه و ایستادگیش در برابر عدم تمکین به اون خواهیم بود.
آقای درویش پور اشاره کردیم به اینکه به احتمال فراوان این رویارویی ها و تنش ها شدت خواهد گرفت. یک سیاست دیگر حاکمیت هم در مورد مسئله حجاب اجباری رو در رو قرار دادن غیر مستقیم مردم و شهروندان در مقابل هم هست. پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها رو شاهد بودیم و هستیم و یا اخراج یک مدیر مجموعه سینمایی به خاطر حضور یک بازیگر بدون حجاب. آیا این سیاست میتونه حاکمیت رو به هدفش برسونه؟
ببینید، حکومت از طریق در واقع در همین زمینه که شما گفتید از طریق دو سیاست عمل میکنه. یه بخشیش اصولا سعی میکنه عوامل خودش رو به نام آتش بی اختیارها یا به اصطلاح بسیجی ها رو به نام مردم لباس شخصی ها در واقع در این تنش ها وارد بکنه و چنین وانمود بکنه که این دعوا دعوای بخشی از جامعه است با بخش دیگر و خودشون به عنوان رتخ و فتخ دهنده و تامین امنیت برای جامعه مداخله میکنه. این یک ترفندی است که حکومت به کار میبره و بسیار نمونه هاشو شاهد بودیم. یک نمونه دیگرش اون هستش که همونطور که شما اشاره کردید، در واقع مجازات افرادی رو که حجاب اجباری در واقع بر سر نمیکنه، حتی مجازات فردی بر اونا قائل نمیشه، بلکه سعی میکنه شرایطی فراهم بکنه که بخش دیگری از شهروندان آسیب ببینن از به اصطلاح مثلا عدم رعایت حجاب توسط یک فرد از طریق مجازاتی که حکومت میکنه و به نوعی مجازات جمعی میکنه. حکومت سیاست مجازات جمعی حتی سرپیچی فردی یک سیاست شناخته شده است برای به اصطلاح در هم شکستن مقاومت ها و برای اینکه همبستگی در جامعه ایجاد بشه، نوعی تنش در میان بخش های گوناگون ایجاد بشه. چقدر حکومت در این زمینه موفق باشه من بعید میدانم که این موفقیت حاصل بشه. فکر میکنم بیشتر شاید اون آتش به اختیارها رو به نام بخشی از مردم معرفی کردن، این سیاست رو بیشتر میتونه به قول معروف دنبال بکنه، ولی اینکه به راستی مردمی به خاطر اینکه فلان کسک رو حجاب رو رعایت نکرده یا قوانین اسلامی رو رعایت نکرده و میان مغازه ها رو پلم میکنن یا مجازات جمعی دیگر میکنن، این باعث میشه که خشم بخشی از مردم علیه مردم ایجاد بشه، اینو من خیلی خطرش رو کم رنگ تر میبینم و فکر میکنم که به خصوص از جنبش زن زندگی آزادی روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا کرده و بنابراین گرچه اینم ترفندی است که حکومت ازش استفاده میکنه، فکر میکنم اون یکی مدل بیشتر عمل میکنه در جهت اهداف حکومت تا این یکی.
مهرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس ساکن سوئد، در رابطه با چالش‌های حاکمیت و زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. اگر موافقین سری بزنیم به گوش و کنار جهان، ابتدا سودان. در حالی که جنگ شدید در این کشور به خصوص در پایتخت خارتوم در جریان هست، تلاش کشورهای مختلف هم برای خارج کردن شهروندانشون بیش از پیش ادامه داره. با این حال هنوز صدها شهروند خارجی در سودان گرفتار شدن و فعلا راهی برای خروج ندارن. در حال حاضر جنگ بین ارتش و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع در نقاط مختلف سودان به خصوص در خارتوم به شدت در جریان هست. همکار امیلیا جزائری که مسائل دنیای عرب رو دنبال میکنه در استودیو حضور داره تا صحبت کنیم در رابطه با جنگ در سودان. ایلیا، الان وضعیت درگیری ها چگونه است؟ گویا از خارتوم پایتخت به شهرهای دیگر هم گسترش یافته جنگ.
بله مهدی، بعد از 3 روزی که آتش بسی ناپایدار حاکم بود به خاطر روزهای عید فطر، آتش‌بسی که با میانجی طرف‌های خارجی برقرار شد، اما امروز دوباره درگیری اثر گرفته شده بود. الان طبق آخرین گزارش‌ها شرق خارتوم پایتخت سودان شاهد درگیری‌های شدید است. درگیری‌ها در اطراف یکی از پایگاه‌های نیروهای واکنش سریع در جریان است، اما عمده‌ترین درگیری‌ها امروز در دارفور در جریان است. درگیری‌هایی که به گفته منابع خبری تا الان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته از دو طرف، تا جایی که والی منطقه غرب دارفور خواستار توقف درگیری‌ها شده و هشدار داده نسبت به تکرار فجایع انسانی که در سال گذشته در این منطقه به وقوع پیوسته بود. اما مهدی، این درگیری‌ها همراه بوده با تلاش بسیاری از شهروندان سودانی برای خروج از پایتخت، تلاش‌هایی که همیشه به ثمر نمی‌رسه. گزارش‌ها از غارت منازل، کارخانه ها، شرکت های تجاری در خارتوم هست. دو طرف، هم با نیروهای واکنش سریع و هم ارتش، همدیگر رو متهم می کنن به دست داشتن در این غارت ها و حتی شهروندان خارجی که سعی می کنن خارج بشن از خارتوم
و همینطور تلاش کشورهای مختلف برای خارج کردن شهروندانشون از سودان.
بله، این تلاش ها ادامه داره، تلاش هایی که عمدش نمیشه گفت ناموفق بوده، اما بسیار از اون ناموفق بوده. چرا؟
بیشتر متعلق به شهروندان کدام کشورها هست؟
همه کشورها. متی تا الان سوئد، فرانسه، ژاپن، چین، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، مصر، لبنان، قطر، بریتانیا، کانادا، یونان، عربستان سعودی و همچنین امارات تونستن دست کم بخشی از شهروندان خودشون خارج کنند.
و برخی کشورها هم گویا در پی این هستن که عملیات اجرا بکنن برای اینکه بتونن خارج کنند.
یک ناوشکن فرانسوی الان به سواحل سودان رسیده، به منطقه پورت سودان رسیده برای مشارکت در عملیات خارج کردن شهروندانشون از سودان. همچنین سوئد تصویب کرده اعزام 440 نیروی نظامی رو به سودان برای مشارکت در عملیات خارج کردن نیروها. البته سازمان ملل متحد اعلام کرده موفق شده کارمندهاش رو خارج کنه از خارتوم پایتخت سودان، اما تمام فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و امدادرسانی متی متوقف شده در سودان به دلیل شدت درگیری‌ها، تا جایی که حتی بیمارستان‌ها 90% بیمارستان سودان از خدمت خارج شدن. نبود امکانات، حتی هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها در این درگیری‌ها و همچنین نبود کادر درمانی و عدم امکان جابجایی هم زخمی‌ها هم پزشکان و نیروهای بیمارستانی باعث توقف این درگیری‌ها شده، ببخشید این امدادرسانی‌ها شده. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تا اینجای کار دست کم 420 نفر در درگیری‌های سودان کشته شدن و 3700 نفر زخمی شدن، که البته بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی 1/4 کشته شدگان اگر خدمات بیمارستانی وجود داشت جان خودشون از دست نمی‌دادن.
و یک مسئله دیگر هم گشوده شدن در زندان‌ها هست. حالا برخی این عقیده رو مطرح کردن که برخی زندانیان فرار کردن، برخی هم بر این باور هستن که درهای زندان به دلایل مختلفی باز شده تا برخی زندانیان نجات پیدا بکنن و جانشون گرفته نشه. توضیح میدی برامون این رو؟
مثل زندان کوپر هست در خارتوم، زندانی بزرگ با 5000 متر مربع مساحتی که داره و تدابیر شاید امنیتی که در این زندان برقرار هست، اما صدها زندانی، شاید هزاران زندانی خارج شدن از زندان. هنوز شمارشون مشخص نیست. در این زندان عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و همچنین شمار دیگر از رهبران نظام سابق هم نگهداری میشن. هنوز مشخص نیست که آقای البشیر و رهبران سابق نظام سابق آیا خارج شدن یا نه. خبرها زد و نقیز هست در این زمینه. بعضی خبرها میگن نه، اونها همچنان در زندان هستن. اما یکی از کسانی که از زندان خارج شده و به جرایم عادی هم محکوم هست، البته جزء متهمان هست، خودش میگه هنوز محکوم نشده، در مصاحبه‌ای که داشته، بهتر بگم در ویدیویی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده، گفته اتفاقی که افتاده فرار نبود. وضعیت زندان بسیار آشفته شده بود، نبود آب و غذا، چرا که مثل در نتیجه درگیری‌ها برق و آب در پایتخت خارتوم قطع است. گفت نبود برق و آب، همچنین نبود خدمت رسانی و نبود امکانات باعث شده که بسیار از زندانیان در معرض مرگ قرار بگیرن، در نتیجه تشنگی و گرسنگی، و همچنین بخش‌های از زندان هدف اصابت خمپاره قرار گرفته. در نتیجه درگیری‌ها این بود که زندانبانان تصمیم گرفتن درهای زندان رو باز کنن و زندانیان خارج بشن، چرا که ممکن بود تعداد کشته شدگان از میان زندانیان زیاد بشه، کما که 5 نفر هم کشته شدن. این رو یکی از زندانیان سابق گفته، یکی از زندانیان گفته. اما مسئله‌ای که به وجود اومده خطری هست که بروز کرده. بعضی از منابع در سودان هشدار میده، حتی در خارج از سودان، اینکه بعضی از زندانیان خطرناک بودن و اعمال مجرمانه انجام دادن و بعضی هم وابسته به گروه ها و شبه نظامیان بودن.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزیری، شنیدید جزئیات آخرین تحولات پیرامون جنگ در سودان رو. اما آنکارا اعلام کرده مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی ایران، ترکیه، سوریه و روسیه سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. این جلسه بخشی از تلاش‌های مسکو برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه است. سفیر روسیه در تهران اعلام کرده که مسکو همواره کوشیده به بهبود روابط ایران و سوریه با کشورهای منطقه کمک کنه. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد سه‌شنبه در مسکو با همتایان خود از روسیه، ایران و سوریه دیدار خواهد کرد. هولوسی آکار، هدف از نشست وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور، رفع هرچه سریع‌تر اختلاف‌ها از طریق مذاکره به منظور تضمین صلح و ثبات در منطقه دانست و بدون ذکر جزئیات افزود رویدادهای مثبت در راه است. وسیل استانین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید می داند این رای زنی ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده نتیجه دهد.
آنکارا اهداف خود را علنی کرده. ثبات منطقه مرزی، بازگشت آوارگان سوری و مذاکرات معنادار بشار اسد با مخالفانش. پیش شرط‌های دمشق، خروج نیروهای ترک از شمال سوریه، متقاعد کردن گروه‌های تحت نفوذش به واگذاری ادلب به دولت و پس از آن عدم مداخله در امور داخلی سوریه است. دو طرف همچنین بر ضرورت مقابله با تروریسم تأکید دارند، اما تعریفشان از این امر بسیار متفاوت است. روسیه تاکنون موفق شده از تحرکات جدید نظامی ترکیه و همچنین جنگ بین ایران و اسرائیل در سوریه ممانعت کند، اما خواستار تقویت نقش خود در منطقه است و به ویژه پس از میانجیگری پکن بین ایران و عربستان سعودی، تلاش‌هایش برای ترغیب دمشق و آنکارا به مصالحه و همچنین بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را دوچندان کرده. چون از دید مسکو تهران در تحقق این اهداف نقشی ندارد، به جلسات اول دعوت نشده بود، اما پس از اصرار ایران به مشارکت در این روند، طرفین مذاکره با آن مخالفت نکردند. به هر حال تصمیم نهایی باید در آنکارا اتخاذ شود. اردوغان به طرفداران خود وعده داده با اسد درباره بازگشت آوارگان سوری به توافق برسد. آیا به این وعده عمل می‌کند یا نه، پس از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص خواهد شد.
روسیه در زمستان گذشته به موازات روند آستانه به منظور حل بحران سوریه که 19 جلسه آن با مشارکت ترکیه و ایران برگزار شد، روند دیپلماتیک متفاوتی را نیز آغاز کرد و 28 دسامبر 7 دی ماه میزبان نشست سه جانبه با وزیران دفاع ترکیه و سوریه بود. گفته می شود سفر وزیر خارجه ایران به مسکو که حوالی همان تاریخ برنامه ریزی شده بود، به دلیل اعتراض ایران به عدم دعوت برای زنی های جدید سوریه به تعویق افتاد و صرفاً یک ماه پیش برگزار شد. چند روز بعد از این سفر، نخستین نشست چهار جانبه روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار شد و قرار است اوایل ماه آتی میلادی وزیران خارجه چهار کشور برای بهبود روابط آنکارا و دمشق در پایتخت روسیه گرد هم آیند. دوشنبه الکسی دیدف سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با ایرنا که در آن به طور مشروع به همکاری های مسکو و تهران پرداخت، همچنین از احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و درباره سوریه گفت روسیه همیشه خواهان بازگشت این کشور به خانواده عربی بوده، زیرا این به ثبات در کل خاورمیانه کمک بزرگی خواهد کرد.
Russia always stood for return of Syria to, so to speak, Arab family. But this would be a great contribution to the stability in the Middle East in general.
سفر مقامات ارشد نظامی اطلاعاتی ایران به روسیه در حالی است که گزارش‌ها از ادامه حمایت تسلیحاتی تهران از ارتش روسیه در اوکراین حکایت دارد. در حالی که مقامات ایرانی همواره منکر این موضوع بودند، روسیه احتمالاً به دریافت بسته جدیدی از پهپادهای انتحاری مدل شاهد هفته گذشته طی 3 شب متوالی دست کم 30 فروند از آنها را علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرد. تازه‌ترین گزارش وال استریت جورنال حاکی است ایران طی 6 ماه گذشته بیش از 1,000,000 گلوله و 300,000 مهمات توپخانه از طریق دریای خزر به روسیه ارسال کرده. از سوی دیگر ایران منتظر دریافت جنگنده های سوخو-35 از روسیه است و بنا به بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد توافق در این رابطه نهایی شده. پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود این جنگنده ها اوایل سال وارد کشور می شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، سری بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فردا نشستی با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره بازی‌های دوستانه تیم ملی برگزار می‌کنه. تیم ملی ایران قراره در تورنمنت کافا شرکت کنه، اما با توجه به کناره‌گیری روسیه از حضور در این مسابقات، قلعه‌نویی از سطح کیفیت این رقابت‌ها رضایت نداره. سرمربی تیم ملی معتقد اگر روسیه در این رقابت‌ها حضور نداشته باشه، بازی با حریفان آسیایی میانه به درد تیم ملی ایران نمی‌خوره. یک روز بعد از دربی صدم استقلال و پرسپولیس، فارس از بازداشت جائلان و عوامل بازار سیاه بلیط‌های دربی خبر داد. سازمان لیگ فوتبال ایران هم اعلام کرده بلیط فروشی دربی در اختیار شرکت برهان موبین بوده و این سازمان نقشی در این موضوع نداشته، در حالی که فدراسیون فوتبال مجوز 15,000 تماشاگر مرد رو برای دربی صدم سرخابی ها صادر کرده بود، اما 37,000 تماشاگر دربی رو از نزدیک تماشا کردند. کوروش آقابیگی مدیر عامل شرکت برهان موبین در واکنش به انتشار این خبر گفته در یک بازی زمانی 3 ساعته 300,000 نفر برای خرید بلیط آنلاین ثبت نام کرد، اما این شرکت تنها 15,000 بلیط فروخت و مابقی بلیط ها جعلی بوده. مدیر عامل این شرکت تاکید کرده یک کد ملی 124 بار از طریق گیت های مختلف آزادی برای ورود به ورزشگاه تلاش کرده. آقا بگی وجود بازار سیاه بلیط های دربی رو عادی توصیف کرد و گفت در همه جای دنیا چنین اتفاقاتی رخ میده. علیرضا جهانبخش مهاجم ایرانی تیم فاینورد هلند در مصاحبه‌ای که با تلگراف داشته از رفتار ژوزه مورینیو سرمربی تیم روم در پیروزی 4-1 که این تیم در لیگ اروپا انتقاد کرد. جهانبخش گفته یکی از بزرگترین ناراحتی‌ها برای ما واکنش رومی‌ها پس از بازی بود، به خصوص واکنش بازیکنان و اون چه به مربی ما گفتن. حتی کارهایی که مورینیو انجام داد به نظر من بی‌مورد بود. فاینورد در مرحله 1/4 لیگ اروپا و در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 4-2 شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. باخت غیرمنتظره 6-1 تاتنهام در لیگ برتر فوتبال انگلستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته. هواداران این تیم به شدت عصبانی هستند و دنیل لیوی رئیس باشگاه رو مقصر تحقیر تیمشون می‌دونن. تاتنهام در 21 دقیقه ابتدایی 5 گل دریافت کرد. گرچه تاتنهام در لیگ برتر 5مه و هنوز شانس رسیدن به لیگ قهرمانان رو داره، ولی تیم‌های دیگه مثل برایتون، لیورپول و استون ویلا در تعقیب این تیم هستند. قهرمانان کشتی هند خواستار محاکمه رئیس فدراسیون کشتی این کشور شدند. شاران سینگ رئیس فدراسیون کشتی هند متهم تجاوز به 7 کشتیگیر زن این کشور شده و حالا چهره‌های مشهور کشتی هند برای محاکمه اون دست به تحصن زدند. پونیا دارنده مدال‌های برنز المپیک توکیو، نقره و برنز جهان و طلای بازی‌های آسیایی به همراه 2 کشتیگیر تیم زنان هند با تحصن خواستار پیگیری جدی پلیس و محاکمه قضایی رئیس فدراسیون شدند. قهرمانان کشتی هند اعلام کردند تا زمان آغاز روند محاکمه شاران سینگ به تحصن خودشون ادامه خواهند داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین.
خب این هم از خبرهای ورزشی. در این فاصله که خبرهای ورزشی پخش میشد و شما اون رو میشنیدید، من داشتم نتایج رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران رو دنبال میکردم. خیلی به روزهای حساس این رقابت ها رسیدیم، به خصوص بازی سپاهان و ملوان که همکنون در حال برگزاری هستش در اصفهان. البته الان نیمه اول با نتیجه 0-0 به اتمام رسیده و بین دو نیمه هست. یک نیمه دیگه اگر سپاهان نتونه که گلی رو به ثمر برسونه و بازی مساوی تموم شه، این بهترین نتیجه برای پرسپولیس و استقلال خواهد بود، چرا که پرسپولیس هم اکنون با 57 امتیاز در سطر هست، سپاهان با 55 امتیاز دوم و استقلال هم با امتیاز مساوی 55 در رتبه سوم. باید دید که در یک نیمه باقی مانده یا زور سپاهان میرسد به ملوان یا اینکه بازی نتیجه دیگری خواهد داشت. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت خوش.